صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها توفیق عنایت فرما که با بصیرت روحانی خود محبتها و کرم و سخاوت تو را نسبت به خودمان و دیگران هر روز دیده و شکرگزارت باشیم. تو را شکر و سپاس میگوییم ای خدای ازلی و ابدی که مهربان هستی و رحیم، بخشنده هستی و کریم، فیض بخش هستی و امین. تو را میپرستیم و ستایشت میکنیم، زیرا تو خدای ازلی و ابدی هستی، خدایی که ما را خلق کردی و ما را دوست داشته و محبت نمودی و با ما از طریق برگزیدگانت سخن گفتی. در این ساعت که توجه خود را معطوف به کلام حیات بخش تو می کنیم، تمنا می کنیم ای خداوند با ما به طور مخصوصی صحبت کن و قلب و وجود ما را از حضور خودت لبریز بگردان، زیرا که تشنه تو هستیم و جان ما اشتیاق تو را دارد. تا تو را بشناسیم و به تو نزدیک شویم و مطابق اوامر تو زندگی کنیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح نجات دهنده و مکاشفه تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری. برنامه از صدای انجیل. حق‌جویان و طالبان راستی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید با ایمان و توکل به خدا زندگی کنید و در طریق او قدم بردارید تا زندگیتون به کام باشه و سلامتی و آرامش روح و جان بهره‌مند باشید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را در این ساعت معطوف به فصل 11 از انجیل مقدس مرقس نموده و امیدوارم که نیم ساعتی که با ما هستید افکار خودتون رو از هر نوع تشویش و نگرانی های دنیوی خالی کنید تا بتوانید کاملا توجه خود را معطوف به گفتار و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح بنمایید و از او خداشناسی و خداپرستی و راه رسیدن به ملکوت را یاد بگیرید. همونطور که واقف هستید، هدف ما این است که شما را با گفتار خدا که در تورات و انجیل مقدس توسط برگزیدگانش در طول ادوار مختلف تاریخ به ما انسان‌ها عطا شده به سمع شما برسونیم تا شما بتوانید به مقصود و هدف خدا برای زندگی خودتون پی ببرید و نیاز و راه برطرف کردن آن را دریابید و ببینید که خداوند در تاریخ چه کارهایی کرده، چرا چنین کرده و علت اعمالش چی بوده و چه فرموده است و بدین وسیله خدای خود را بهتر بشناسیم و بتونیم او را بهتر خدمت کنیم و بهتر از او پیروی کنیم. دوستان عزیز، کلام خداوند اسرار الهی را بر ما مکشوف می سازد. کلام خداوند نوری است که میتواند راه‌های تاریک ما را روشن کند و نه فقط توسط کلام خدا میتوانیم خدا را بشناسیم و وجود حقیقی خودمون رو بشناسیم و به خودمون پی ببریم که کی هستیم، چه هستیم، برای چه به دنیا آمده ایم، از کجا آمده ایم و به کجا میرویم. نه فقط قادریم توسط کلام خدا دردها و مشکلات و گرفتاری‌های خود را بیابیم، بلکه راه شفا یافتن را نیز، راه رسیدن به خالقمون و طریق خوشنود ساختن او را نیز که نهایت آرزوی هر انسان حقیقی است میتوانیم پیدا کنیم. زیرا در کلام خداوند خدا نه فقط خیشتن را آشکار کرده، بلکه ما را به خودمون میشناساند، چون که خالق ماست و بهترین کسی است که میتونه ما را واقعا به آن بشناسانه و درد ما را نشون میده و همچنین درمان دردهایمون را میدهد. پس از شما عزیزان میخواهم که حتما کلام خدا را با دقت بپذیرید، روی آن تفکر و تعمق کنید. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید حتما برای ما نامه بنویسید تا ما کتاب مقدس را در اختیارتون قرار بدیم، خودتون بخونید و از خداوند بخواهید که کلام را براتون مکشوف کند. حالا توجه خود را به فصل 11 میکنیم. در فصل 11 ما با آخرین هفته از زندگی عیسی مسیح در این عالم روبرو میشویم و مرقس حواری درباره آنچه که در 3 روز اول این هفته آخر زندگی عیسی مسیح در این عالم اتفاق می‌افتد مطالب را در این فصل برای ما بازگو می‌کند. برای اینکه بتوانیم مطالب این فصل را بهتر درک کنیم، شاید لازمه که آیات این فصل را اول تقسیم بندی کنیم. در ابتدا می‌بینیم که عیسی مسیح در روز شنبه خود را به عموم ملتش می‌شناساند و خود را به عنوان مسیح موعود یا ماشیه معرفی می‌کند که 11 آیه اول را شامل میشه. این قسمت در کلیسا غالبا به ورود مظفرانه عیسی مسیح به اورشلیم شهرت یافته است. دوم میبینیم که مسیح درخت انجیر رو که میوه ندارد نفرین میکند که آیات 12-14 را به خود اختصاص داده. سوم میبینیم که عیسی مسیح عبادتگاه یا یگانه معبد مقدس را از مزدوران و صرافان و رباخاران پاک میکند که آیات 15-21 این موضوع رو برای ما تشریح می نماید. سپس می بینیم که عیسی مسیح درباره دعا به رسولان خود تعلیمی می دهد که آیه 22-26 می باشد و سرانجام می بینیم که عیسی مسیح رؤسای مذهبی را به خاطر عدم ایمان نکوهش می کند که این موضوع در آیه 27-33 برای ما بازگو شده است. با دانستن این مطلب و یا این تقسیم بندی، حالا توجه خود را به موضوع اول که شامل ورود عیسی مسیح به اورشلیم است جلب می‌کنیم و امیدوارم که بتونیم علت و معنی این آیات که چرا در انجیل هست رو درک کنیم. ابتدا 11 آیه اول را خدمتتون از انجیل مقدس می‌خوانم. می‌فرماید و چون نزدیک به اورشلیم به بیت فاجی و بیت انیا بر کوه زیتون رسیدند، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به دیشان گفت بدین قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و چون وارد آن شدید در ساعت کره الاغی را بسته خواهید یافت که تا به حال هیچ کس بر آن سوار نشده، آن را باز کرده بیاورید و هرگاه کسی به شما گوید چرا چنین می کنید گویید خداوند بدین احتیاج دارد و بی تأمل آن را به اینجا خواهد فرستاد. پس رفته کره بیرون دروازه در شراع آن بسته یافتند و آن را باز می کردن که بعضی از حاضرین به دیشان گفتن چه کار دارید که کره را باز می کنید؟ آن دو نفر چنان که عیسی فرموده بود به دیشان گفتن. پس ایشان را اجازت دادن. آنگاه کره را به نزد عیسی آورده رخت خود را بران افکندن تا بران سوار شد و بسیاری رخت های خود و بعضی شاخه ها از درختان بریده بر راه گسترانیدن و آنانی که پیش و پس می رفتند فریاد کنان می گفتند هوشیانا، هوشیانا، متبارک باد کسی که به نام خداوند می آید، مبارک باد و ملکوت پدر ما داوود که می آید به اسم خداوند، هوشیانا در اعلای علین. و عیسی وارد اورشلیم شده به هیکل در آمد و همه چیز را ملاحظه نمود. چون وقت شام شد با آن 12 به بیت انیا رفت. در این آیات ملاحظه می‌کنیم که وقتی عیسی به حوالی اورشلیم و به نزدیکی دو دکده که در مجاورت کوه زیتون قرار داشت رسیدند، دو نفر از شاگردان خود را به دکده‌ای که پایین کوه زیتون بود و بین کوه زیتون و شهر اورشلیم قرار داشت میفرسته که کرولاغی رو که در اونجاست بیاورن تا او بر آن سوار بشه و سوار بر الاغ وارد اورشلیم بشه. ملاحظه فرمایید که عیسی مسیح قبلاً چندین بار به شهر اورشلیم رفته بود و هر وقتی هم که به شهر اورشلیم میره، هر وقتی که رفته بوده همیشه پیاده رفته بوده و غالباً در دهکده بیت انیا شبها را به سر می برد و روزها پیاده به اورشلیم می آمد و در شهر اورشلیم از صبح تا غروب به تعلیم پرداختن مردم می پرداخت. ولی این بار او می خواهد سوار بر کره الاغ شده و بدین وسیله وارد اورشلیم بشه. حالا برای کسانی که آشنایی با تورات مقدس و پیشگویی هایش که در باره عیسی مسیح شده ندارند، شاید این امر به معنی دیگری غیر از آنچه که واقعا هست تعبیر بشه. ولی دوستان عزیز، واقعیت امر اینه که ورود عیسی مسیح به اورشلیم، آن هم سوار بر کره الاغ، نه فقط به انجام رسیدن پیشگویی است که زکریای نبی حدود 500 سال قبل از ظهور عیسی مسیح کرده بود، بلکه به طوری که در تورات در کتاب زکریای نبی آمده است نشان دهنده مقام و علت آمدن عیسی مسیح بوده. زکریای نبی در فصل نهم از کتاب خود در این مورد این طور پیشگویی کرده است که ای دختر صهیون بسیار وجد ما، و یا ای قوم بنی اسرائیل، ای شهر اورشلیم شادی کن، ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید. دقت کنید، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد. دقت کنید، این پادشاهی که می آید چگونه صفتی خواهد داشت؟ می گوید که او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. حالا علت این که عیسی مسیح سوار بر کره الاغ میشه و به طرف اورشلیم میره اینه که او به کمال رسیدن این پیشگویی رو انجام میدهد. به عبارت دیگر، او این پیشگویی رو به اتمام میرسونه، کامل میکنه. او اولین بار به عنوان پادشاه وارد شهر میشه، پادشاهی که زکریای نبی او را داور عادل و صاحب نجات بشر و پادشاه فروتن میخواند. حالا در زمان عیسی مسیح، پادشاه اگر سوار بر اسب وارد می شد، به عنوان پادشاه قدرتمند و پیروز و مغرور مسما می گردید. معمولا وقتی پادشاهان به جنگ می رفتن و پیروز می شدن، سوار بر اسب با یک شکوه و جلال خاصی وارد دروازه شهر می شدن. ولی عیسی مسیح سوار بر کره الاغی می شه و بدین وسیله وارد شهر اورشلیم که پایتخت بود می شه. این علامت فروتنی تمام است. عیسی مسیح به هدفی که برای آن به این جهان آمده بود نزدیک میشه و در واقع تقریبا 3 سال از عمرش را در پیروزی تمام به سر برده بود، اما پیروزی که در فروتنی آشکار شده بود. او میدانست که زمان رسیده است، زمانی که بایستی جان خود را بدهد. عیسی مسیح بارها از کنار آن ده گذشته بود. به احتمال زیاد افراد آن ده را می شناخت. پس برای همین امر بود که وقتی 2 نفر را می فرستد تا کره الاغ را بیاورند، آن 2 نفر در جواب صاحب الاغ که گفته بود چی کار دارید می کنید؟ چرا به استاب این کره الاغ را باز می کنید؟ گفتند که خداوند بدان احتیاج دارد. و صاحب الاغ بلافاصله مقصود را فهمیده بود و با کمال افتخار اجازه می داد که آن را به نزد عیسی مسیح ببرند. و مسیح سوار بر الاغ به سوی شهر اورشلیم می رود. ایام عید نزدیک می شد و مردم زیادی از تمام نقاط اسرائیل و حتی خارج از اسرائیل برای جشن به اورشلیم آمده بودند. وقتی عیسی مسیح را دیدند که به سوی اورشلیم می آید، با شادی تمام به استقبال او شتافتند. بسیاری رخت های خود را بر سر راه او بر زمین مثل فرش قرمز می گسترانیدند و فریاد کنان می گفتند: متبارک باد کسی که به نام خداوند می آید، متبارک باد پادشاهی که از نسل داوود است. و بسیاری هم شاخه های درخت را می گیرند و آنها را حرکت می دهند و خوشی خود را از ورود عیسی مسیح به شهر اورشلیم اعلام می دارند. شهر اورشلیم منقلب می شه و همه از ورود مسیح موعود آگاه می شوند و او عملا خود را به نام پادشاه و مسیح موعود به مردم معرفی می کند. اگرچه مردم با شور و هیجان و با احساسات از مسیح به عنوان پادشاه استقبال میکنن، ولی نبایستی این ورود پرسر و صدایی که دا بود و عیسی مسیح به شهر اورشلیم وارد میشه آن را ورود مظفرانه مسیح دانست. زیرا این بار مسیح برای سلطنت به دست گرفتن برخلاف اعتقادات مردم وارد شهر اورشلیم نمیشود، بلکه او این بار اینطور وارد می شود تا جان خود را فدا کند. مسیح به اورشلیم می آید تا جان خود را فدا کند. ورود مظفرانه مسیح زمانی است که او دوباره به این جهان برمی گردد و به مدت 1000 سال بر عالم حکمرانی خواهد کرد. و حضرت پولس درباره ورود مظفرانه عیسی مسیح در رساله اول خود به تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 و 17 بسیار زیبا این موضوع رو تشریح کرده و میگوید: زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. این ورود مظفرانه مسیح است، نه اینکه مسیح با کار اولاغ وارد شهر اورشلیم میشه. وقتی که مسیح وارد شهر میشه، تمام روز را در اورشلیم به سر می آورد و عصر هنگام با پایان گرفتن روز سبت دوباره به دهکده بیت انیا می رود. به احتمال زیاد او در منظر الیازر و خواهرانش مارتا و مریم اقامت می کرد و هفته آخر عمرش را در منزل آنان به سر می آورد و این همان الیازری است که عیسی مسیح او را از مردگان زنده کرده بود. صبح روز بعد، یعنی پس از اینکه مسیح شب را در منزل آنان به سر می آورد، روز یک شنبه که روز اول هفته هم محسوب میشه، عیسی مسیح با شاگردانش دوباره به سوی شهر اورشلیم حرکت می کند. آیات 12-14 این طور می گوید: بامدادان چون از بیت انیا بیرون می آمدند، گرسنه شد. ناگاه درخت انجیری که برگ داشت از دور دیده آمد تا شاید چیزی بر آن بیابد، اما چون نزد آن رسید جز برگ بر آن هیچ نیافت، زیرا که موسم انجیر نرسیده بود. پس عیسی توجه نموده بدان فرمود: از این پس تا به ابد هیچ کس از تو میوه نخواهد خورد. دوستان عزیز، در مورد این اتفاق که در این دعای برای ما بازگو شده است، موزه ها شده، زیرا می توان تفسیرهای مختلفی از آن کرد. به طور نمونه بعضی ها معتقدند که چون درخت انجیر در کتاب مقدس سمبل ملت اسرائیل است، بنابراین عیسی مسیح در اینجا به قوم بنی اسرائیل اخطار می کنه و در واقع آنها نفرین می کنه که چرا؟ چون بدون میوه هستند، یعنی کسی رو به سوی خداپرستی نیاوردن و در نتیجه بیهوده خواهند بود. و گروه دیگر میگویند که خیر، مقصود مسیح از این آیات اینه که عیسی مسیح میخواهد به شاگردانش درباره دعا و ایمان به خدا تعلیم بده، همونطوری که روز بعد وقتی عیسی مسیح دوباره از همین منطقه میگذرد شروع میکنه به شاگردانش در مورد ایمان و دعا صحبت میکنه و به آنها تعلیم میده. برحال دوستان عزیز، میشه همونطور که گفتم تعبیرات مختلفی کرد، ولی موضوع اینه که در اینجا میبینیم که این درخت بدون میوه است و مقصود از میوه همانا هدایت کردن مردم به سوی خداست. یعنی اگر من و شما با خدا هستیم، بایستی ثمراتی که بر اثر بودن با خدا در ما باشه بایستی اونو آشکار کنیم، که کتاب مقدس آن را ثمرات روح القدس میخواند و میگوید اگر روح القدس با شما باشد، ثمرات روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، فروتنی، نیکویی، تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع انجام چنین کارها نیست. حالا در این روز یک شنبه مسیح وارد شهر اورشلیم میشه، به طرف عبادتگاه میره، یعنی خانه خدا یا هیکل. وقتی میبیند که رؤسای مذهبی چگونه از خانه خدا برای مقاصد خودشون و برای چپاول کردن مؤمنین سوء استفاده میکند، بی اندازه خشمگین میشوند. پس مسیح شروع به پاکسازی معبد میکنه، کاری که هیچ کس جرأت نداشت بکنه. چرا؟ چون که پایگاه ملایان دینی بود و کسی جرأت نمی‌کرد چیزی حتی به خلاف آنها بگه، چه برسه اینکه بیان انتقاد کنن به کارهاشون. اما چون مسیح از کسی باک نداشت، شروع میکنه که عبادتگاه را پاک کند. و این کار سبب میشه که ملایان دینی شدیداً نسبت به مسیح عصبانی بشن، بر او خشم گیرن و برن حتی برنامه‌ای طرح کنن که او را بکشن. حتی سوگن یاد میکنن که تا مسیح را نکشند آرام نمیشینن. از آیه 15 هم این موضوع رو براتون میخونم. میفرماید پس وارد اورشلیم شدن و چون عیسی داخل هیکل گشت یا داخل خانه خدا شد، به بیرون افگردن آنانی که در هیکل خرید و فروش میکردن شروع نمود و تختهای صرافان و کرسیهای کبوتر فروشان را واژگون ساخت و نگذاشت کسی با ظرفی از هیکل بگذرد و تعلیم داده گفت آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امتها نامیده خواهد شد؟ اما شما آن را مقاره دزدان ساختید. چون رؤسای کهنه و کاتبان این را شنیدن، در صدد آن شدند که او را چطور هلاک سازند، زیرا که از وی می ترسیدن. چون که همه مردم از تعلیم وی در حیرت بودند. و چون شام شد، عیسی از شهر بیرون رفت. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح تمام روز یک شنبه را نیز در شهر اورشلیم به سر می آورد. وقتی که عیسی وارد اورشلیم می شه، به خانه خدا می ره. در آنجا صرافان و دکلهای زیادی رو میبینه که مشغول تجارت بودن. در انجیل یوحنا آمده است که او از طناب تازیانهی درست میکنه و شروع به بیرون کردن همه صرافان و تجار از صحن عبادتگاه مینماید. قوقایی به پا میشه و کاسبی مردم علل خصوص ملایان دینی به هم میخورد. بعد از اینکه همه را از صحن خانه خدا بیرون کرد، دلیل خشم و انجام عملش را بازگو می کند. می گوید اینجا که خانه خداست، اینجا که باید مردم بیان از صمیم قلب و با خلوص نیت خدا را عبادت کنند، شما آمدید خانه خدا را تبدیل به پاتوق دزدها کردید. از آنچه که عیسی مسیح می فرماید متوجه می شویم که در صحن خانه خدا مردم به کارهای دست می زدن، آن هم به اسم خدا و برای خدا، که شایسته نبود و از طرف خدا نبود. از قرار معلوم وقتی شخصی از خارج از اورشلیم برای عبادت به پرستشگاه می آمد، می خواست در عبادتگاه بره دعا بخونه، می بایستی اول همه نزد این صرافا می رفت و پولی رو که داشت عوض کنه و پولی که مخصوص عبادتگاه بود رو بخره و بعد بره گوسفند یا کبوتری رو برای قربانی کردن بخره و اونو قربانی کند. حالا رؤسای مذهبی که مسئولین صحن عبادتگاه بودن، خودشون اومده بودن این بساط ها را درست کرده بودن تا یه پولی از این طریق به جیبشون بیاد. صرافان و کبوتر فروشان را وارد صحن کرده بودن و عملا اونجای خودشون یک بازاری درست کرده بودن. حالا این کار را کرده بودن تا ظاهرا مردم راحت تر بتوانن نیازهای قربانی خود را برطرف سازن. ولی در این اثنا پول گزافی رو از بابت ارز به دست می آوردن و در واقع از جیب کسانی که به عبادتگاه می آمدن تا صادقانه خدا را خدمت کنن می دزدیدن. عیسی مسیح می گوید که این خانه خداست، نه پاتوق دزدها، و سپس همه رو از معبد بیرون می کنه. حالا وقتی رؤسای دینی می بینن که عیسی مسیح چه کرده، بسیار خشمگین می شن. پس میان نقشه قتل او را می کشن. ولی می ترسیدن که اونو در همون ساعت در ملایام دستگیر کنن. چرا؟ زیرا می گفتن مبادا مردم سر به شورش بگذارن. چرا؟ چون مردم شیفته تعلیم عیسی مسیح شده بودن. قدرت خدا را در تعلیمات مسیح دیده بودن. حالا از که می شه عیسی مسیح دوباره از شهر خارج می شه و به بیت انیا می رود. و روز بعد یعنی دوشنبه دوباره به شهر اورشلیم برمی گردد. یعنی برای سومین بار در یک هفته. حالا در اینجاست که عیسی مسیح به شاگردانش تعلیمی درباره دعا می دهد و درباره ایمان به خدا. تعلیمی که بر اثر خشک شدن آن درخت انجیر و یا نفرین کردن آن درخت انجیر به دست می آید که دوستان من و شما نیز باید توجه خاصی به آن مبذول بداریم. براتون از آیه 21 الی 27 فصل 11 قرائت می کنم. می فرماید صبحگاهان در اثنای راه درخت انجیر را از ریشه خشک یافتم. مقصود همان درخت انجیر است که عیسی مسیح دو روز پیش آن را نفرین کرده بود و گفته بود که دیگر کسی از میوه آن نخواهد خورد. پتروس به خاطر آورده ویرا گفت ای استاد، اینک درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شده. عیسی در جواب ایشان گفت به خدا ایمان آورید. دقت کنید دوستان عزیز، ببینید عیسی مسیح جواب پتروس رو چطور میده. پتروس میگه ای استاد، این درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شده. حالا عیسی این جواب چی میگه؟ میگه که به خدا ایمان آورید. عیسی در جواب ایشان گفت به خدا ایمان آورید، زیرا هر آینه به شما میگویم، هر که بدین کو گوید منتقل شده به دریا افکنده شود و در دل خود شک نداشته باشد، بلکه یقین دارد که آنچه گوید میشود، هر آینه آنچه گوید بدو عطا میشود. بنابراین به شما میگویم، آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. بنابراین به شما میگویم، آنچه در عبادت در دعا سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است خطایای شما را معاف بدارد. اما هرگاه شما دیگران را نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. در این تعلیم عیسی مسیح که به شاگرداش میده، شاید بتوانیم بگیم که سر پاسخ در یافتن از خداوند را به ما میدهد. به عبارت دیگر، برای اینکه بفهمید چگونه خدا به دعاها جواب میده، بایستی به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم. مسیح میفرماید اول همه باید ایمان داشته باشید. ایمان به خدا. در عبرانیان فصل 11 آیه 6 اینطور میخوانیم: بدون ایمان محال است که رضایت خدا را به دست بیاوریم. به زبان دیگر، شما هرگز نمیتوانید خدا را راضی کنید مگر اینکه به او ایمان بیاورید و از او انتظار کمک داشته باشید. هر که میخواهد پیش خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدایی هست و به کسانی پاداش میدهد که با دل راست در جستجوی او هستند. دقت کنید چی میگوید؟ میگوید هر که میخواهد در حضور خداوند جواب دعاشو بیابد، بایستی اول ایمان داشته باشد که خدایی هست، ایمان به وجود خدا و قادر مطلق بودنش و شنیدن دعای بشر، و به کسانی پاداش میدهد که با دل راست در جستجوی او هستند. آن وقت است که خداوند پاسخ دعا را میدهد. دوستان عزیز، اجازه بدید در مورد این موضوع مهم، این تعلیم عیسی مسیح در مورد دعا و همچنین در مورد ایمان و بخشش، در برنامه دیگر با شما صحبت کنیم، چون وقت ما کمه و این موضوع بسیار بسیار مهمه و لازم است که ما بیشتر به آن توجه کنیم، چون همه ما به این دو موضوع نیازمند هستیم. هم نیازمند این هستیم که یاد بگیم که چطور دعا کنیم، چطور در دعامون درخواستای خودمون رو به خدا بگیم، و همین که چگونه یاد بگیریم که بخشش خدا را نصیب خود سازیم. من برادر شما تا برنامه دیگر و روز دیگر، کشیش سید رضا مسعودی، با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که در شادی عیسی مسیح که به مؤمنینش عطا میکند شریک و سهیم باشید. خوش باشید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.